توفیق یار شد که در خدمت عزیزان باشیم. حالا لازمه که یه مقدار آشنا بشیم با این دوره هایی که برگزار میشه، که چه درس هایی تا به حال خوندید تا ببینیم ادامه کار رو چه اندازه جلو ببریم. درستی که به ناس خدمت شما باشیم با عنوان موضوع شناسی اقتصاد اسلامی برای ما اعلام شده. قبلش از درس های اقتصاد شما چه عنوان هایی گذروندید؟
بازار پولی، بازار سرمایه.
بازار پولی و بازار یعنی درس موضوع شناسی پول و بانکداری متعارف این؟ بعد قبلش با حاجی علوی چه درسی دارید؟ اون چه عنوانیه؟
حاجت پول و
همین ماهیت پول. یعنی موضوع شناسی بازارهای مالی رو داشتید؟
سال گذشته و یه بحثی بود حاکم بر بازار سرمایه و ابزارهای مالی رو با آقای نورسفی داشتیم.
ابزارهای پس شما کلیات اقتصاد رو نخوندید؟ اصول علم اقتصاد، کلیات علم اقتصاد توی این مایه چیزی که نداشتید؟
در چند مایه فیقیه از علم اقتصاد.
خب حالا ما موضوع شناسی اقتصاد اسلامی که بخواییم وارد بشیم، حالا این یک درس مستقلی است. در خود این درسنامه هم دیده شده، منم بار اول که اینو دیدم حالا اون قسمتش توجه نداشتم، گفتم که این پیش نیازش اینه که بالاخره دوستان خود اقتصاد رو هم یه آشنایی اجمالی داشته باشند، چون موضوع اقتصاد اسلامی چیزی غیر از موضوع اقتصاد متعارف نیست. موضوعش رو عرض میکنم، نه مسائلش. یعنی هر علمی برای خودش یه موضوعی دارد که مسائلش پیرامون اون موضوع دارند بحث میکنند. حالا یه اختلاف نظری است در بین محققان اسلامی محققان دیگر که اون مایه وحدت بخش گزاره های یک علم آیا موضوع اون هست یا به قول مرحوم آخوند در کفایه فرموده غرض اون علم. هدف از علمشون گفته گزاره های مختلفی رو گرده هم میاره، میگه این دانش فقه، این دانش اصول، این دانش کلام، این دانش اقتصاد، این نمیدونم پزشکی، این شیمی، این فیزیک و همینطور. اما مشهور معتقدن بر این که نه، هر علمی یه موضوع خاصی دارد، اون موضوع هست که گزاره های مختلف رو دور هم جمع میکنه. حالا بر اساس همون نظر مشهور که عرض میشود، اقتصاد اسلامی موضوعش همون موضوع اقتصاد متعارفه. از همین بابت هست شد که اول لازم است که خود اقتصاد متعارف یه آشنایی عزیزان داشته باشند، چون موضوع همونه. پس پیش نیاز این درس موضوع اقتصاد اسلامی بحث اصول علم اقتصاد است. حالا ما در اقتصاد اسلامی پسوند اسلامی داریم، بعدن باید درباره این توضیح داده بشه که وقتی یک صفت اسلامی به یک رشته از گزاره ها میچسبد این معنیش چیه. حالا در این زمینه مبحث علم دینی مطرح شده، نظریه های مختلفی هم در همین باب ارائه گردیده. ولی خب به نظر میاد که اولش همین مباحث مقدماتی داشته باشیم و مباحث مقدماتی ما هم زیاده، به طوری که یکی از این درسایی که براتون نوشته شده درس کلیات و اصول علم اقتصاد متعارف هست که خودش یک درس مستقلی است. سرفصلاش مثلا تاریخچه، تعاریف و مفاهیم مقدماتی اقتصاده. موضوع شناسی نیروهای بازار است، تقاضا، عرضه، کشش. موضوع شناسی اصول مصرف کننده و تولید کننده در اقتصاد که همون در اقتصاد ما اینو اقتصاد خرد مینامند. جایگاه دولت در اقتصاد، الگوی چرخه فعالیت اقتصاد ملی، نظریات مختلف اقتصادی. حالا موضوع شناسی پول و بانکداری در ذیل این هم اومده، اما به نظر میاد من این سرفصلاتون که حالا میدیدم در ارتباط با پول و بانکداری خیلی درس‌های جداگونه دیگری هم دیده شده که به نظر میاد گرایشتون همینه، یعنی خیلی تمرکز بر پول و بانکداری داره دوره شما. اقتصاد و بانکداری همین کم چون بحث بانکداری هست به همین خاطر این همه تأکید شده. یه درسی دارید، یعنی اینجا نوشته شده، یعنی درس الگوهای نظری و اجرایی و آسیب شناسی بانکداری بدون ربا، یکی دیگه موضوع شناسی مسائل متفرقه بانکداری بدون ربا، یکی دیگه موضوع شناسی وثائق و خدمات بانکی، یکی موضوع شناسی تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری بدون ربای ایران. پس حالا 4 تا بانکداری. یکی موضوع شناسی اصول بنیادین و ضوابط فقهی حاکم بر بانکداری اسلامی. یکی هم موضوع شناسی پول و بانکداری متعارف. تقریبا 8 تا درس از این 6 تا از این 9 تا درسی که وجود دارد چون گرایشتون واسه بانکداریه هست. حالا دیگه نیازی نیست در خود این اصول و کلیات به بانکداری پرداخته بشه، اما مباحثی دیگه لازمه چون از خیلی در موضوع اقتصاد اسلامی چیزی غیر از اقتصاد، موضوع اقتصاد متعارف نیست. بله گزاره ها فرق میکنن، احکام فرق میکنه، نظریه ها فرق میکنه، الگوها متفاوته، ولی موضوع همونه. پس اول باید شما یک شناخت ولو بسیار اجمالی از آنچه که در عالم اقتصاد میگذره از او برها در جریان بوده باشید تا اینکه در ادامه به بحث موضوع شناسی اقتصاد اسلامی پرداخته بشه. خب برای همین خاطر یک کتابی حالا اصول علم اقتصاد نمیدونم کتاب ها رو تهیه میکنید یا چه شکلی یا اساتید چطور؟
علی شما بگید دیگونم تهیه کنید.
ما تو مؤسسه امام خمینی همین قبل اینم کلاس اونجا داشتیم، کتاب رو از اونجا آوردم که بالا بوده تحت عنوان اصول علم اقتصاد. عمدتا نه همه کل کتاب اما مطالب عمده این کتاب تدریس میشه. البته کتاب های دیگه هم هست تو این زمینه نوشته شده، ارجاع داده میشود عزیزان که برند و اونجا هم مطالعاتی داشته باشند اضافه بر مطالب خود کتاب که وجود داره. این مال آیه نصرالله خلیلی. حالا همینو اگه یک دست باشه بهتره که مباحث رو انتشارات مؤسسه امام خمینی. این کتاب فروشی مؤسسه به نظرم دارند الانم هم تو خود جمهوری اسلامی بلوار جمهوری، هم کتاب فروشی اصلیشون در صفایی است، یکی از اون کوچه ها، این هم کوچه ممتازه یا آمار، یکی از این کوچه ها کتاب فروشی اصلی مؤسسه اونجاست. حالا تهیه کنید تا به عنوان مقدمه کار انشاءالله ما اینا رو داشته باشیم، بعد در ادامه انشاءالله وارد خود بحث موضوع شناسی اقتصاد اسلامی بشه. بله ما اونجا هستیم اقتصاد. اونجا چرا؟ قید که همه رشته های اونجا اولش پیشوند معارف اسلامی رو داره، مثلا معارف اسلامی و اقتصاد، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و روانشناسی، اونو داره در کارشناسی ارشدش، در کارشناسی ببخشید. در کارشناسی ارشدش هم همین قید پیشوند رو داره، بعضی گرایش های دیگه داره، اما در دکتری گرایش ها فرق میکنه دیگه، گرایش های خاصی. گرایش ما فلسفه اقتصاد اسلامی است که این گرایش اصلا برای بار اول است، نه تنها در دانشگاه های ایران، در دانشگاه های دنیا که اقتصاد اسلامی خیلی مطرح نیست، فلسفه اقتصاد هست در کشورهایی مثل هلند عمدتاً و چند تا کشور دیگه، دانشگاه هاشون فلسفه اقتصاد رو دارن به عنوان یه فلسفه مضاف. اونم خیلی نیست تاریخش، 30-40 سال شاید بگذره از تأسیس اولیه این رشته. برای بار اول فلسفه اقتصاد اسلامی در مؤسسه امام خمینی و بعد در دانشگاه علامه طباطبایی یک دوره پذیرفته شد و یه دوره دیگه هم مؤسسه امام الان هم داره، این فلسفه اقتصاد اسلامی که عمده مباحثش همین است، رصدیابی بالاخره موضوع اقتصاد اسلامی، یک نگاه کلا مباحث فلسفه مضاف، یک نگاه درجه دوم و نگاه بیرونی به علم است. یعنی این کتاب مثلا اصول علم اقتصاد، یافته های اقتصادی، گزاره های اقتصادی در درون این هست، فلسفه اقتصادی کلیت این رو نگاه میکند که ببیند آیا این درست حرکت کرده، روش شناسیش خوب بوده یا نه، معرفت شناسیش خوب بوده، مبانیش خوب بوده، از کجا اومده، به دنبال چه هدفی هست، در این مسیری که شروع کرده و میرود به یه جایی منتهی بشود چه موانعی در بالاخره این رودخانه علم وجود دارد. اینا کار فلسفه علم است که به این مباحث میپردازد. فلسفه اقتصاد اسلامی هم به همین شرایط درباره اقتصاد اسلامی همچین نگاه های عقلانی و فلسفی رو داره. خب اینجا ویدیو پروژکتور هم نداره که ما بتونیم داره؟ پس رومیز و اینا میشه، مشکل نداره، اگه باشه بهتره، چون الان نه، الان الان جلسه بعد، چون مباحث اینا رو چیز نداریم، از جلسه بعد انشالله مشکل نداره خدمتون هست. بعد شما ترم چندمیتونه؟ دومیتونه ظاهرن دیگه، این مباحث رو که داشتید و همین درسایی که گفته شده اینا برگزار میشه؟ این اسامی دروسه دیگه، اسامی تعداد واحدها، 9 تا عنوانه، تعداد واحدهاشون متفاوت شاید باشه، حالا دو تا یه مثل این که همه
شده شد الان مثلا عدالت آخری ترم همه شد بس نتونه بخورید اونه اینکه این عدالت خودتون مهم بگیم که ما رو در عدالت اون برسونه، ما رو با خیلی اون نداریم، ما رو در اون برسونه اونا شما ترجیحن اگر مقاید نخواهید بهتر اونها شما.
بله من عرض کردم به مسئولین مؤسسه، عرض کردم که بالاخره بحث موضوع شناسی اقتصاد اسلامی لازمش اول شناخت خود موضوع اقتصاد متعارفه. حالا این گفته بشه تقریبا که مثلا ما 2 درس رو داریم در هم ادغام میکنیم، بنابراین یه مقدار مجبوریم از اون بزنیم، یه کمی از این بزنیم تا یک درسی اینطوری شکل بگیرد که انشالله مفید حال شما بشه. تعدادتون همین جمعیته؟ چی شما هستید؟
موقع شهری هست.
یعنی اینقدر طول میکشه شهریه گرفتن؟
نه موقع شهریه باشه میان، موقع شهری بس ما طلبان، ما طلبان وقتی بگیم
این
موقع
شهری
زیاده، این
موقعی که میتسیم
از این بابت
نفته نمیشه، جامعه ها
زیاده
آتی نفته بردن، نه برای مرخصی داره، خب حالا جلسه اول ولی حالا جلسه بعد بیاد یا کلاس های دیگه اگه دیدید این مباحث و اصول علم اقتصاد یه مقدار حالا ریاضیاتی وار حالت زنجیره‌ای داره، اگر غیبتی بشه تو جلسات بعداً مشکلش هم به خود غائب هم به حتی حاضرین لطمه میزنه انشالله.
خاص میگید که آره کلیت کتاب که هست مداره
حالا اون مباحث اقتصاد اسلامی که انشالله برسیم، حالا اون به شکل پاورپوینت میتونیم خدمتتون بدیم یا حتی نوشته ذاتی هم هست در واقع به جزوه هم میشه اونو آماده کرد. ولی این مباحث اصول علم اقتصاد رو چون حالت جدول و معادله و فرمول و همچی چیزهای یه مقدار زیاد داره، تایپ کردن و تبدیل کردنش به پاورپوینت و اینا یه مقدار زمان میبره. حالا اینا رو میتونید شما هم همین مطالبی که اینجا ارائه میشه بنویسید به عنوان جزوه باشد، تا نهایتش هم اون مواردی که دیگه به درد شما میخوره شاید همین جزوه برای دوره های بعدی هم که باشد مفیدتر بشه که دستشون یه چیزی برای مطالعه باشه. خب خودتونم یه معرفی بفرمایید به لحاظ تحصیلاتی که داشتید و دارید و مخصوصا صدا تحصیلات حوزویتون چقدر است که اطلاعاتی ما در این زمینه داشته باشیم تا از مسائل شما بیشتر بتونیم استفاده کنیم.
من دوستان
در اصابه های کتبی پای ده
من وارده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سید حسین دهشتیراد هستم. بعد دیپلم گرفتیم.
دیپلم چی گرفتید آجان؟ ببخشید شما چای خوردید این آقا؟ آوردن آجا علوی زحمت کشیدن نخوری مصرف میشه از این بابت ما. ببخشید. بله
دیپلم گرفتیم. گرفتیم آلم شدن دست خارش ستا دست خارش.
خیلی ها کجایی هستید؟
ما هستید رو هم پیرانی اما مشهد اونجا درست خواهیم.
هم مشهد خواهیم. خیلی درست خارج چه درست هایی میرید؟
درست
حد به لازم موضوعش میخوام حالا موضوعش اقتصادی یا غیر اقتصادی
مفهوم شرک و
خیلی شما شما کجایی هست؟ اصلاً خیلی بفرم شما جا
من فروشهری هستم حسین کنفان درست را بودید باشم شاهد می رفتیم و هیچی پایده هم
خیلی هم بفرمید بفرمید
مجدی درستی نجربانده هست
بن
بعد
روانشناسی هم خوندید کجا؟ مش بن کارشناسیش گرفتید؟ چرا ادامه ندادید اونو؟ جو شما میفهمید
معلم
استاد از خانواده باشه از مدرسه معروف کجایی؟ زنجان زنجان شهر اسم خیلی بفهمم بفهمم
استاد من شما هستید اصلا شرط نمیدونم
اقتصاد کارشناسیش خوندید مؤسسه ما؟ زیارت نکرده بودی؟
شما موقع نبودید بکنم
دوره ورودی چند بودی؟ من 93 تموم کردید اونجا
نه
بودیم حالا دوره ها نخورده یه مقدار شاید
دوره
چیزی؟ خدمتون وقتی که شما میدونم ما بیشتر تو پردیسان بالاخره درسای خودمون میخوندی ملتش این شما بفرمایید سامنیان
هستم از طالبان
خیلی اجازه شما نماز جمعه را تونستی به جایی برسونی؟ میگم تو نماز جمعه هر 5 تا قول رو داری؟ خب وجوب و استحبام و حرمت و همه اینا هست برداشته بشه خیلی خب بحمدالله خب جمعتون جمع علمی ما باید بیشتر از مسائل شما استفاده کنیم و انشاءالله جلساتم به شکل مباحثه واری جلو میشه. خیلی خب پس مباحثی رو در عنوان موضوع شناسی خود اقتصاد متعارف انشاءالله شروع بکنیم که اصلا خود اقتصاد چیست و برای چی اصلا رمز اقتصاد اومده. عمدتا بله فضای کلاس هم بزرگه یه مقدار صدای ما ضعیفه حالا نمیدونم میرسه کامل متوجه میشین نه پس نشون میده گوش شما خوبه یه مقدار خب در این که اصلا فلسفه شکل گیریه این هم میبینید
من موضوع دیگه میبینید
فقط گوش یه مقدار ضعیف فلسفه شکل گیریه علم اقتصاد حالا تو این واژه ها هم کلی حرف هست فعلا علم چه معنی دارد یه معنای خاصی حالا هست اما اینجا ما هم این معنی خاصش مد نظر نیست منظور دانش معرفت گزاره‌های معرفتی بدن این رو داشته باشیم چون بعدم در باره علم و مکتب و نظام و همه اینا یه بحثایی از اثباتی هم دستوری هم یک حالت چیزی دارن این ها اصطلاح خاص اما فعلا همون معرفت فلسفه شکلگیری دانش و علم اقتصاد رو میگن که مشکل چی بود که علم اقتصاد ایجاد شد؟ مشکل کمیابی منابع است. و چنین توضیح داده میشه. میگن که انسان ها نیازهایشون نیازهای فراوان دارن. گاهی هم حتی اصطلاح و عنوان نامحدود بهش اطلاق میشه نیازهای انسان نامحدود است خواسته ها خیلی زیاده انسان میگن سیری ناپذیره اصلا اشباع نمیشود نیازهای مادیش حالا حقیقتا اینطوری است یا نه نظر شما چیه نیازهای انسان از دیدگاه مکتب اسلام بخوایم اسلام رو بشناسیم روحیات انسان روان به لحاظ روانشناختی اینطوریه چیه؟ حریصه مثلا حریصون به ما مونه مخصوصا میگم مخصوصا به اون به ممنوعات بعد همه انسان ها اینطوری هم
هر چیزی رو که داشته باشه
کسب به اونو داره.
بحث نیاز ها تو وجود انسان هست، اما این نیاز ها نیستن که جهت دهنده و فعالیت های اون هستن و که اجتماعی بودن و مدنی بودن به طبیعت انسان هست.
یعنی باید کنترل بشن، اما به هر حال این فطرت الان میخواهد به دنبال تامین اینها هست.
اما این نیازها هم ممکن نیازهای کاذب و نیازهای غیر کاذب تقسیم کنیم. بعضی نیازها هم واقعا نیاز هستش، یعنی کاذب بیزه، اما بعضی نیازها احساس با نیازه اما کاذبه که باید اون بگوید باید مال و کمال برسیم
که اتفاقا اگر تامین بشود مانع کمال بعضیشون بعد. بله به هر حال این بحث هست. حالا این مباحث رو هم یه مقدار تعمق دارم من می‌برم به سمتش و یه گاهی فلسفه، گاهی کلام، گاهی روانشناسی تا اینکه ببینیم که علم اقتصاد یک چون یه نگرشی است در دانش اقتصاد. اینها میگن علم اقتصاد مثل علوم طبیعی است، مثل فیزیک، مثل شیمیه. در اقتصاد سرمایه‌داری این رویکرد هست و اتفاقا رویکرد غالبم همین که اقتصاد رو این همچین نگاهی بهش دارن، یک علم طبیعی که دارای قوانین مخصوص به خودش هست، این باشد این خواهد شد، نمیدونم مثلا تورم باشد بیکاری کم خواهد شد، بیکار اشتغال بیشتر باشد تورم خواهد اومد و همچین مسائل دیگر که نه مثلا یک بیماری که بهش یه داروی تزریق میکنید میگید مسکن زدیم حتما آرام خواهد شد، اقتصاد رو هم این همچین نگاهی دارن. اما میبینید که مبنای اینها اتفاقا یک سری مباحث دیگری است که اصلا به علوم طبیعی ارتباطی ندارد. در باب خود شناخت انسان، این علم درباره رفتار انسان سخن میگوید. این رفتار انسان هم منشأش یک سری مسائل روانی است، مسائل دیگری است، مسائل اعتقادی اخلاقی. حالا اینو من مطرح کردم تا بالاخره این مد نظر ما باشد. این دانش انسان است. یه انسان نیازهای فراوان دارد، بعد خب نتیجه گیری که خواهد کرد برای این یه مقدمه است، از این مقدمه مقدمات دیگری هم بهش زمینه میشه و بعد یه نتیجه میگیرد. اگر مقدمه غلط باشد نتیجه هم غلط خواهد بود. پس اما مقدمه درباره انسان حرف میزند، حالا باید پس درباره خود اینها و این مقدمات ما نظر اسلام رو در موضوع شناسی اقتصاد اسلامی بدم. و هر جا میگن این انسان نیازهای فراوان دارد، حالا ما فراوان نوشته میگن نامحدود دارد، نامحدود فلسفی هم نباشد نامحدود عرفی اقتصادی هست. این از یه جهت به این میخواهد این نیازها تأمین بشه. نیازهاشون هم از نیازهای مادی، این نیازهای مادی بخواد تأمین بشه که نمیرسه از طرف این نیازها رو چی تأمین کنه؟ منابع. خب منابع هم چی هم؟ کمیابن، منابع محدودن. منابع موجود در جهان حالت کمیابی دارد. خب این هم یه بخش دیگری از مقدمه. حالا این هم باز جای بحث هست در اقتصاد اسلامی، حرف هست در باره این آیا واقعا منابع کمیابند؟ کمیابی منابع را ما چگونه مثلا داریم تفسیر میکنیم؟ در مقابل آیاتی داریم میفرمد و ما ننزله الا به قدر معلوم، ما همه چیز رو به اندازه میفرستیم. اگه به اندازه فرستاده باشد که دیگه کمیابی مطرح نیست. به اندازه یعنی حالتی که جواب بدهد، پوشش بدهد، نه اضافه بیاید نه کم بیاید. پس کمیابی منتفیست، هدر رفت منابع منتفی است، اضافه بماند استفاده نشه معطل بشه تعطیلی منابع اونم منتفی است، پس به اندازه است. اما خب اینم حالا جای بحثه، بیان اقتصاد متعارف. خب منظورشون اینه میگه نیازها نامحدود، منابع محدود، پس چیکار کنیم؟ منابع ما نمیرسد کل نیازها رو پوشش بدهد و مشکل هم همین کمیابی منابع هست. بگم ما میاییم از این نیازها یه عدتش رو میکنیم، انتخاب میکنیم که اینجا علم اقتصاد شکل میگیره از این دوتا مقدمه تحت عنوان با این هدف تخصیص بهینه منابع کمیاب. یعنی این منابع کمیاب رو چگونه ما اولویه سنجی کنیم؟ به همه نیازها که نمیرسیم، اما به اونی که میرسیم انجام بدیم. آب دریا رو اگر نتوان چشید، اما هم به قدر تشنگی باید چشید. یه همچه منطقی دارن که ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو دیگه. اون اندازه که قابل درکه بهش برسیم. این هم میگه تخصیص بهینه منابع کمیاب. این اقتصاد هم کارش همین. پس مشکلی که بوده، مشکل کمیابی منابع باعث شده علم اقتصاد شکل بگیرد. اگر نبود هیچ نیازی به علم اقتصاد نبود. و مقدمتاً اینجا پس این منابع کمیاب یا منابع محدود تقریباً موضوع اقتصاد رو تشکیل میدهد، یعنی عامل شکل گیریش اینه. و از این نتیجه گرفته میشود که کالا، منابع و کالاها دو نوع اندر اقتصاد. بعضی ها رو میگن اقتصادی هست، بعضی ها رو میگن غیر اقتصادی. هدف علم اقتصاد اینه، هدفش اینه منابع کمیاب رو تخصیص بهینه بکنه. تخصیص بهینه یعنی با حد اقل هزینه حد اکثر استفاده رو از این منابع ما داشته باشیم. اینجا میشه تخصیص بهینه، حد اکثر بهره‌مندی باشد، بیشترین میزان مطلوبیت برای ما حاصل بشود از این منابع کمیابی که در اختیار داره. چون میگه ممکنه که ما بالاخره منابع در اختیارمون باشد، اما به گونه ای ازش استفاده بکنیم که چیز بالاترین میزان بهره‌مندی حاصل نشود، برخی از منابع هدر برود. و بر اساس همین منطق برای تولید کننده یه سری قوانین و اصول و فروضی در نظر گرفته میشه که یک تولید کننده باید چگونه تولید کنه، تا چه حدی تولید بکند که به اون میزان برسه. مصرف کننده همینطور، چگونه مصرف کنه، چه کالاهایی مصرف کنه که بیشترین میزان مطلوبیت براش فراهم شده باشه. به عنوان مثال، حالا خیلی مثال ساده ای، فرض کنید یک کسی میخواد میوه بخرد، از یه جور میوه خوشش میاد، از یه جور میوه کلا بدش میاد. یعنی وقتی اون میوه را بخورد اصلا هیچ احساس رضایتمندی نمی کند که هیچ، حالش هم به هم میخوره. پس دیگه بعضی میوه ها برای شما اتفاق افتاده هم که چیزایی شده از یه میوه مثلا بدتون بیاد؟ فرمال یه دست هم مثلا ما هم به بخوریم اصلا حالمون به هم میخوره. حالا من مصرف کننده مثلا یه پولی دستم باشه، به جای اون میوه دلخواه خودم برم همون میوه که ازش بدم میاد اینو بخرم. چیکار کردم؟ اینجا تخصیص بهینه نشده، چون تخصیص بهینه زمانی است که پول و هزینه میکنم اما در مقابلش مطلوبیت برام حاصل بشه، نه اینکه حالمو به هم بزنه تازه نیاز به دکتر و دارو و اینا داشته باشه. به عنوان یه مثال بسیار ساده و ابتدایی در باب مثلا مصرف کننده، یا حتی مثلا میگه دو تا میوه هست، از هر دو میخواد بخره اما قیمت ها با همدیگه تفاوت دارن، این چه ترکیبی از این میوه ها رو انتخاب بکند که بالاترین میزان مطلوبیت براش حاصل بشود؟ این یعنی تخصیص بهینه منابع، که اگر این ترکیب رو به کار برد تخصیص بهینه شده، غیر این ترکیب بهینه نیست. حالا اینا میاد در اقتصاد براش مثلا در یک عالم دو کالایی یک جدولی یا نموداری کشیده می شود. اینجا بگه این کالای X باشد، این کالای Y باشد، این فرد هم با یک مثلا این منحنی درام خط درآمدش هست، یعنی روی این خط درآمد فقط می تونه خرید بکنه. درآمدش به یه جوریست که مثلا از اینجا اگر این مقدار از X انتخاب کرد، این مقدار هم میتونه از ایگرگ انتخاب کنه. ترکیبش اینا عدده دیگه، مثلا اینجا 3 باشه اینجا 2 باشه، 3 از این 2 از این میتونه بخره، اینجا باشد از این صاحب میتونه بخرم از این یه میتونه بخرم، چون با یه محدودیت قدرزه مواجه. این خیلی اینا رو خواهد میگه. این خط قدرزه هست. فرض کنید در یک آدم دو کالایی زندگی میکند، میخواد بین مثلا سیب و پرتقال یه ترکیبی بخرد از اینا. اینا هر کدوم یه قیمتی هم برای خودشون دارن، بر اساس اون قیمت اینها و بر اساس درآمدی که دارد این خط رسم می شود. این خط می شود قید بودزه، خط بودزه. بعد بر اساس این یه تمایلاتی هم برای خودش دارد. این تمایلات در قالب یک همچین منحنی های خاص چیزی بروز می کند، منحنی های بیتفاوتی می کند. انشاءالله می رسیم این از باب نمونه فعلا مثال از اونجا گفته می شود که این منحنی بیتفاوتی که این دارد، یعنی ترجیحاتی که خودش دارد تو ذهن خود، فعلا ارتباطی به این خط بودجه ندارد. چه ترکیبی از این داشته باشن اما با مشکل بودجه مواجهه. اونی که میاد با این مماس می شود، این منحنی میاد با این خط بودجه در این نقطه مماس می شود، این نقطه نقطه بهینه این هست. یعنی بهترین نقطه ای که تخصیص بهینه اتفاق افتاده، رضایتمندی این کامل جلب شده. غیر از این نقطه را اگر انتخاب بکند، یا امکان دسترسیش بهش نیست، نمیتواند بخرد، یا اینکه غیر اون را انتخاب کنه مطلوبیتش خیلی پایین است. من از باب مثال این فعلا نمودار اینا رو متوجه نمیشه که نگران این بس نباشه، اما فقط تخصیص بهینه رو عرض کنم که گاهی مثلا میگه فقط در یک نقطه خاص این اتفاق میاد. از همینجا کالاها پس حالت، چون مسئله کمیابی منابع هست، کالاها به دو بخش اقتصادی و غیر اقتصادی تقسیم میشن. اقتصاد غیر اقتصادی نه اینکه غیر ارزشمند، نه، منظور از اقتصادی یعنی کمیاب، اما از این یعنی بسیار فراوان. مثال بسیار بارز برای کالای غیر اقتصادی مثلا هوا. چنین نیست که بگیم هوای کالای غیر ارزشمنده، نه، میشه گفت ارزشمندترین کالای موجود در عالم همین هواست دیگه. اگه نباشه مثلا زندگی انسان تموم میشه. اما تا به حال شده که کسی هوا بخره، هوا بفروشه، برای هوا قیمت گذاری بشه، کال بازاری برای هوا تشکیل بشه؟ کجا؟ اون شرایط خاصه، اون خیلی خاصه، اونم هواهای چیز خاص، بله. یا کسی مریضه بگید مثلا به اکسیژن چیز نیاز داره، اون اقتصادی، بله، خیلی ضعیف و کم اصلا در عالم اقتصاد اینا چندان دیده نمیشه. منظور همین هوایی که دارم، میگم من این هوا رو به شما میفروشم چند میخرم؟ چون کم، چرا اینطوری؟ چون کمیاب نیست. اما چرا مثلا تو بالای هیمالیا این ارزشمند میشه؟ براش میشه اونجا خرید و فروش کرد. رو بگید که شما کیسه هوایتون رو به من بدید، اون کپسول هوا رو، چون اونجا کمیابی وجود داره. پس این کمیابیش کمیابی هست که اصلا کل کالاها و خدمات رو به دو بخش اقتصادی و غیر اقتصادی تقسیم میکنن. بعضی ها که خیلی بیشترن، نه قیمتی دارن، نه بازاری براشون وجود داره، خرید و فروشی اتفاق نمیفتن. بعضی هم که خوب اقتصادی هن، اقتصاد پس مال این کالاهای کمیاب بود. منابعی منابع کمیاب یعنی منابع اقتصادی بود، یعنی کالاهای کمیاب، کالاهای اقتصادی که اینا هستن. یعنی اگر شما فرض کنید همه کالاهای روزی، حالا فرض دیگه، فرض محال محال نیست، مثل هوا بشن، وفور وفور به قدری که هر کسی هر چه میزان خواست استفاده کند و هیچ چیزی هم کم نگردد، اونجا نیازی به دانش اقتصاد مثلا بازار، همه بازار میخواهد، بازاری نیست اصلا، میگه چه بازاری، مثلا قیمت مفهوم پیدا نمی کند، خرید و فروشی اتفاق نمیفته. چی رو بخره؟ برای چی بخره؟ وقتی خودش داره برای چی بخره؟ استفاده وقتی آزاده، آزاد بوده باشه. پس مسئله کمیابی منابع به عنوان عامل اصلی شکلگیری دانش اقتصاد متعارف معرفی میشه.
اجازه این کالا که اقتصادی تقسیم میشه، درسته که من اقتصادی کردن اون کالا با زمانی اتفاق میفته که منابع اون چیز کمیاب بشه. پس ممکنه یک جایی اقتصادی باشه، اما در جای دیگه اون کالا اقتصادی باشه.
بله، اینا ممکنه اتفاق بیفتد. البته مثالش کم میشود، ولی فرض
شاید مثلا تو مثلا کرمان، خب مثلا شما یه جایی برای زیره برای کرمان باشه، مثلا شاید بهینه نباشه، اما همون برای یه شهر دیگه بهینه ها همون داری بهینه،
ولی براش بازار شکل میگیرد که درسته.
اون قیمتی که شما مثلا من توی اصفهان بفروشم به کرمان نفروشم برابر فرض، این یعنی بس بهینه نیست.
نه نه، قیمت مقدار درسته، قیمت ممکنه فرق بکنه، قیمتش بالا پایین میاد. البته توی اقتصادی اصطلاحی داریم به نام آربیتراژ. این میگوید که در بازار رقابت کامل اگر یه جایی قیمت ها پایین است، یه جای دیگری قیمت ها بالاست، اونقدر نقل و انتقالات خرید و فروشی و تجاری بین این دو تا بازار شکل میگیرد که این تفاوت قیمت از بین میرود. یعنی همین که شما میفرمایید مثلا زیره در کرمان خیلی بیشتره اما در جای دیگه نه، پس اونجا که بیشتره ارزون هست، در جای دیگه گرون هست. خب تو اون شهری که گرون هست میان اونا چیکار میکنند؟ تقاضاشون به خود کرمان بیشتر میشه، میان از اونجا بیشتر میخرن. پس کالای به حد هوا نیست تا وفور کامل نامحدود باشد، بیشتر است، اما این بیشتر چون تقاضا زیاد میشود اینم باز کم میشود. وقتی تقاضا بیشتر شد کالا از دو طرف، هم کالا کم میشود قیمت میره بالا، هم عرضه کننده میبیند مشتری زیاد داره قیمت رو میبره بالا، که این هی میره بالا میره بالا میره تا به حدی میرسد که قیمت زیره در کرمان هیچ تفاوتی با قیمت زیره مثلا در مشهد نخواهد داشت. تحت این علتش اینه که اونجا بازار شکل گرفته، به حدی وفور نیست که بازار شکل نگیرد. وقتی بازار شکل گرفت، حالا با یه مقدار کم و کاستی تفاوت قیمت هم شاید تا یه اندازه های معقولی باشد، این مشکلی ندارد. اما این قید کمیابی منابع وجود دارد. اما در اقتصاد اسلامی حالا یه قریزی بزنیم، یه طرح مسئلهی باشه، بحث کمیابی منابع. اولا گفته می شود که ما کمیاب بالفعل داریم، کمیاب بالقوه نداریم. و آیات هم که می فرماید و ما ننزل به قدر معلوم یا ما من شیء الا عندنا خزائنه و روایاتی که در زمینه ها هست، اینها منظور کمیابی بالقوه را رد می کنه. این انسان بعد خدای متعال به هر حال انسان را آفریده، طبیعت را آفریده، در طبیعت همه نیازمندی های انسان را هم قرار داده، اما چنین نیست که آماده آماده الان بوده باشد. بالاخره انسان باید زحمت بکشد تولید بکند. تولید یعنی تغییر شکل ماده اولیه دیگه، این تغییر شکل دست خود انسان است، اینها رو انجام بدهد. بله، موادش در اختیار انسان و بشر گذاشته شده که اینا رو انجام بدهد. از این بابت بله کمیابی وجود نداره. به درباره مثلا بحث خلقت خدا، بله اگر این اصل اینها هم نبود، بالاخره یک خللی به حکمت خدا میتونست وارد بشه. ما وقتی اصل یک چیزی هست و از انسان خواسته میشه بلکه خودت دیگه دست به کار شو و تغییر شکل بده این مواد رو، در خود این مواد بگرد. و پیشرفتایی هم که واقعا شده در علم نشان میدهد که مثلا چه اندازه در دل طبیعت موادی وجود دارد. هنوز علم بشر به او رسیده که چه میزان کفاف خواهد داد. شاید در نگاه اولیه یک ناامیدی باشد، مثلا در بین اقتصاددانان سرمایه‌داری یه عده‌شون اینا بدبین بودند، یه عده‌شون خوشبین بودند، بدبین ها نسبت به آینده اقتصاد بدبین بودن. همین کمیابی براشون یه درد بزرگی شده بود. یکی از اینا مالتوس بود، شاید نظریه و اسمینشون رو شنیده باشید، در باب جمعیت یه نظریه ایداد میگفت رفته رفته تعداد جمعیت به تصاعد هندسی اینا رشد مییابد، اما مواد غذایی به تصاعد حسابی میره بالاتر. حالا منظور اینه، این یه اصطلاحی است در علم ریاضیات، تصاعد هندسی چیه حسابی چیه، اما منظورش این، حالا خلاصه کلامش، میزان رشد جمعیت خیلی بیشتر است از میزان رشد مواد غذایی. پیش بینی کرده بود، گفته بود مثلا بعد از چند سال دیگر این پیش بینی، این رشد اول یک حالتی دارد که فعلا مثلا گفته بود که همچین نموداری در نظر بگیرید، این رو در نظر بگیرید که رشد مواد غذایی است، این هم زمان که داره در طول زمان جلو می روید، این طرف زمان، این طرف رشد، و این هم رشد جمعیت، یعنی چه شکل می گیره بالا می گه. مثلا در این سالها، سال فلان، این سال می گیره بالا، در این سالهای این نقطه تقاطع رو در نظر بگیرید، در سالهای پایین تر از اینجا تعداد، یا سال ببخشید این قسمت، سال این قسمت، در این سالهای پایین تر تعداد رشد بیش از رشد جمعیته، رشد غذا بیش از رشد جمعیته. پس میگه مشکلی نیست، غذا هنوز هست، خوبه، میرسه، اما وقتی به اینجا رسیدیم، در اینجا مساویه، از اینجا به بعد جریان چی میشه؟ معکوس میشه. از اینجا به بعد جمعیت هست که غلبه کرده، بعد این تعداد این بیشتر شده، این کمتر شده. میگه اینجا یک شکاف جمعیت اتفاق میفته، در این شکاف جمعیت جنگ نان صورت میگیره، بالاخره تعداد افراد انسان زیاد، تعداد غذای که به اینها رسیده بشه بسیار کم. خب حالا چی باید کرد؟ اینو میگفت و بالاخره بدبین بود با آینده اقتصاد و مردم هم، که استدلالش هم استدلال علی الظاهر غلطی هم نبود. بالاخره آمار میگفت، میگفت تا به حال رشد مواد غذایی اینطور شده، آمار بگیرید از سالها و دهه های گذشته، جمعیت هم آمار بگیرید، بالاخره به اینجا خواهیم رسید. این بعد 100 سال و ایناست، و خب اون سالی هم که گفته بود به اون سال رسید، اما این اتفاق نیفتاد.
نه دوباره
شد. نه. از جهت چی؟
از جهت تخمین سالی که سالی اتفاق
میفته رسید باشه. یعنی شما میگید بعدن اتفاق میفته؟
بگو ما نه اونجا
حالا همین الانش هم که یه حدودی تو جهان بخوایم حساب کنیم یه اتفاق افتاده، چون ما خیلی جواب الان کم دو تغذیه هست که کشورها رو رنج و آفریقا خیلی برشش ندارم بخورم.
ناعادلانه تقسیم میشه، اون الان نظام توی اروپا چرا نمیدن؟
ناعادلانگی که خب خودش هم یه بخشی از این مسئله به خاطر ناعادلانگی پخشه، چون ناعادلانگی پخش خودش باعث کمبوده دیگه.
درسته، نه آخه حرف شما درسته، جوابی هم که جواب دادم بله. حالا عرض میکنیم بیشتر تو اقتصادی مشکل کمیابی رو حالا مرحوم شهید صدر از همین بابت جواب میدن که مشکل اصلی ما کمیابی نیست، اما این مالتوس که میگفت بحث اینو نمیگفت کجا بیشتر کجا کمتر، این اصلا تعداد جمعیت دنیا رو بر میزان مواد غذایی موجود در دنیا محاسبه میکرد، میگفت مواد غذایی اینقدر دیگه، به لحاظ آمار اینقدر تن مثلا گندم داریم، دنیا، طبیعت دنیا، زمینهای دنیا توانایی تولید این اندازه مشخص تن گندم رو دارن، حالا شما حساب کنید جمعیت هم خیلی بیشتر بشود، این تن رو تقسیم کنید، هر فردی مثلا در هر هفته چند کیلو گندم مصرف میکند، اینو ضرب و تقسیم میکرد و بالاخره میگفت گندم کم میاد، نمیرسه به طول سال، نمیرسه در اون سالی که میگه مثلا اتفاق خواهد افتاد این همه جمعیت در مقابل این میزان مواد غذایی موجود و تولید شده در دنیا. حالا مثال میگم، مثال از من عدلش، مثلا اون مواد غذایی فقط به 6 ماه اینها میرسد، به کل سال نمیرسد. حالا جالبه، خودش یه راهی که داده بود و تغییر صورت مسئله بود دیگه، میگفت مثلا خب بالاخره باید جنگ باشه، فقرا پشته بشن، به فقرا چیزی ندهید و بالاخره اینا مزاحم سفره بقیه هستند. صراحتن هم چرفایی هم دیگه زده شده در اقتصاد سرمایه داری، گفتن کسی که در این جهان سفره ای برای او پهن نشده نباید مزاحم دیگران بشه، همین بهتر که بالاخره بمیرد. خودش هم کشیش بوده، کشیش مسیحی بوده، بالاخره یه چیزهایی از دین و خدا میدونسته، اما با وجود این میدونه یه چه فتوای ظالمانه ای ابراز میکنه. خب حالا چرا این اتفاق نیفتاد؟ علت اتفاق نیفتادنش رشد صنعت شد، پیشروی هایی شد و این آماری که میگفت رشد مواد غذایی این شکلی حرکت میکند، نه به رشد این اتفاق نیفتاد. اتفاقا دیده شد مثلا اینا هیچ وقت تداخل نکردن، این شکلی رفت کن، اصلا جای امریره رو قطع نکردن و همواره این بزرگی خودش را بر این حفظ کرد در طول تمام سال. اتفاقا رفته رفته بیشتر شد سطح رفاه در دنیا، درسته، ولی در یه بخشی از کشورهای دنیا مثلا آفریقا و کشورهای چنینی مشکلات سوء تغذیه و امثال اینا وجود دارد، اما در کل دنیا یک رفاه نسبی
جنگ بر اثر جنگه، اگر جنگ نباشه چیزایی قبیله‌ای نباشه اونا که چوکار رو نمی‌تونن
بکنن. و استعمار بزرگی که سلطه بزرگی که مخصوصا از طریق آمریکا بر اونها حاکم شده، این مشکلات باعث شده که اونا به مشکل باشن. اما در جاهای دیگه رفاه بلدی است که بالاخره تازه این که رشد مواد غذایی عمدتا مواد غذایی در حد قوت لایموت میگفتند، همین نون خالی، نون جوی خالی، نون گندم خالی، اینا رو میگفتند، نه دیگه مثلا مواد غذایی لوکس این زمانه که مثلا از فست فود و چی و چی و اینا گرفته که دیگه الان اون نون خالی رو جلوی گربه هم بندازه دیگه نمیخوره. اون طرز سبک زندگیشون فرق کرده، یعنی به این اندازه رفته با
اون انتظار رشد جمعیتی که داشتن دیگه محقق شده.
رشد جمعیتی تقریبا شده بله، البته بعدا سیاست های اومد برای کنترل جمعیت، به مقدار اون هم پایین اومد، البته نه رشد جمعیت هم پایین اومد، یعنی دو تا عامل همزمان، اما نقش رشد این بیشتر از رشد کم بوده. این بود رشد جمعیت مثلا در خود اروپا مثلا نگران کننده است، در بعضی از کشورها به منفی رسیده، یعنی هر سال منفی معنیش اینه هر سال نه تنها جمعیتشون اضافه نمی شود، ثابت هم نمی ماند، کم می شود. چند هزار نفر، چند صد هزار نفر هر سال مثلا تو آلمان و اینا این مشکلات بود، بعد به فکر این افتادن که بالاخره به رشد جمعیتشون اضافه بکنن، جمعیت پیر و کم دارن و این یک مشکلی است از لحاظ امنیتی برای کشورشون، به لحاظ اقتصادی هم همونطور. حالا سیاست های جمعیت در کشور ما هم دیگه کاملا مد نظرتون هست دیگه، بالاخره ما هم الان به سیاست مثلا تبلیغ می شود که به سیاست رشد جمعیت برگرده، ببینید مشکله دیگه، خیلی مشکله، تغییر فرهنگ بسیار بسیار مشکله. پایه یک چیزی که خراب میشه بنا نهادن او بسیار امر سختی است.
البته همون که
باز تا سال 85 بود چیزی که این فرهنگ جان فرهنگ جا بود
و اونم یه فرهنگی بود که خوب جا میفته همچی چیزهایی، چرا؟ چون انسان ها عافیت طلب هست، با اون روحیه عافیت طلبی خوب سازگاری داره، اون جا انداخته شد و زمینه بکن برای او فرهنگ فرزند سالاری و فرزند زن سالاری. اینم تو که جامعه ما اتفاق افتادی، جای
دیگه. چیز دیگه جالبش اینه که در زمان این با چیزی که فرد به ما یاد میداد و ما تبقیه میکرد نه با هم سازگار بود، برای هم خود شد و شد.
تشویقمون هم کردند چندین بار ایران رو به عنوان کشوری که در این سیاست خیلی خوب و موفق عمل کرده جایزه دادند. بله به هر حال البته برای مقطع زمانی خیلی کوتاه مدت لازم بود، ولی خب این سیاست ها
خود به خود مردم تنظیم می‌کردن، چون زمان جنگ بود و زمان قدیم بود خیلی جلو که می‌آمد خود به خود این اتفاق می‌افتاد. حالا هم یه بچه کرد حالا را سه بچه باشد
مشکل شده دیگه. بعد حال میگه مادم
سه بچه داره بیاییم طلبه ایم شما شکل
یعنی شما شیخ نیستی؟
نه خب واسه شیخ کسایی که داره شیخ تو داره نه جدا از اون شبش بودن شما شیخی بتن با شوهر تو شیخ خیلی
خب این عرض کردن به خاطر اینکه برشاد یعنی اون منابع بالقوه خیلی زیاد بود،
کشف هایی صورت گرفت، بالاخره تولیدات بالا رفت، از نشون میده خدای متعال در طبیعت همه نیازمندی های انسان رو قرار داده. اما خب سنت الهی بر سعی و تلاش انسان است، این باید باشد تا این تولیدات هم شکل بگیره.
در اقتصاد اسلامی عرض کردم مرحوم شهید صدر مشکل اقتصاد رو بیشتر در کمیابی منابع نمیداند، چون مشکل اقتصاد رو در توزیع ظالمانه عدالت همین ناعدالتی ها در جنبه های مختلفش، در تولیدش، در توزیعش، در مصرفش، کفر و ناسپاسی و ظلم و اینها مشکل اصلی اقتصاد هستند که اگر اینها حل بشوند بسیاری از این کمیابی منابع هم حل میشود. بعد اخلاق انسان ها هم اگه حل بشود یه مقدار درسته که بله انسان نیاز دارد و حریص است و از این طرف ها، اما چه مقدار هم تأکید شده که انسان اهل قناعت باشد، انسان به هر چیزی طمع نکند، آرزوهای بسیار طولانی هم نداشته باشد. ما در آیات و روایاتمون چقدر داریم که مذمت میکند از اینکه آرزوی طولانی داشتن چقدر بالاخره انسان را از اون مسیر حقیقی و کمال خودش باز میدارد. همه اینها هم بالاخره یک بسته اندن به شکل مجموعه باید دیده بشه. اخلاقیات اگه تعدیل بشود، عدالت سر جا بگیرد، اصلا خیلی ما مشکلات اقتصادی و بحران‌های اقتصادی که فعلا با اونها درگیر هستیم اونها رو دیگه نخواهیم داشت. چرا کمیاب بالفعل و قائل هستن؟ کمیاب بالفعل به هر حال روشنه، الان میبینیم که نیازه. بله بله اگر این گونه باشد دیگه کمیابی بالفعل شاید هم کامل حل نشود، اما در حد نگران کننده نخواهد بود، خیلی مشکل زا نخواهد بود که برای ما مشکل آفرین باشد این مباحث. بله تو نیازهای فراوان هم این که بالاخره انسان اشباع ناپذیر است، اینم میگم حالا تو روانشناسی اسلامی و علم اخلاق اسلامی حالا بحث شده و قابل بحث است که اشباع ناپذیری در چه مواردی گفته شده، چه چیزهایی حالا روایت داریم که چیه موجودان لا یشبعان یا من
دو تا حدیث.
بله بله که یکی حریص علم و حریص دنیا، اما خب در خود این مدح و ذمی هست یا نیست نسبت به طالب علم؟ به خاطر اینکه خود علم ارزشمند است طالب علم هم ارزشمند معرفی می شود، اما نسبت به طالب دنیا چون خود دنیا طلبی با صرف هدف دنیاوی نگاه کردن یک مذمت است، پس طالبش هم کار خوبی انجام نمی دهد. یعنی اتفاقا یه رویکردیست در خود این روایت که نباید اینطوری کنترل بشود. به هر حال حالت اشباع ناپذیری داشتن که انسان که نمیتواند هر چقدر در این زمین داشت به او برسد و چون نمیرسد هی افسرده تر میشود، نگرانی میگیرد، در فشار روحی روانی زندگی میکند و نهایتا هم راه به جایی بره نمیبرد. به همین خاطر تعدیل شده، تأکید شده که اینها مورد تعدیل قرار بگیرند. حالا یه مقدار در کلیات اقتصاد هم خدمتتون عرض کنیم، مباحثی که در اقتصاد خونده میشه.
پس این تخصیص بهینه تقریبا مشکله، باعث شد اقتصاد شکل بگیره. مطالعه اقتصادات جنبه های مختلفی قابل بحث است. یکی از جهت رفتارهای فردی است، تحت عنوان اقتصاد خرد مطرح می شود. در این اقتصاد خرد یه طرف خانوارها قرار می گیرند، خانوار به عنوان نماد مصرف کننده، و در طرف دیگر بنگاه‌های تولیدی هم به عنوان نماد تولید کننده. یه چرخه‌ای بین اینها هست، انشاءالله تو جلسه‌اش می‌رسیم. یه رابطه‌ای بین این خانوار و بنگاه‌ها شکل می‌گیرد. خانوارها نیروهای کارگری و انسانی بنگاه‌ها رو تأمین می‌کنند، کارگر اونا میشن، در مقابل کارگریشون از اونا مزد، دستمزد میگیرند، قدرت میگیرند. هر خانوار کارگر تولید کرد، رفت تو بنگاه، اینا تولید کردن، صنعت کردن، محصول تولید میکنند، محصول هر محصول، پوشاکی، خوراکی، هرچی، در مقابل دستمزد میگیرند. در مقابل این بنگاه های تولیدی محصولات خودشونو به خانوارها میفروشند، تو مصرف کننده، و در قبال فروششون اینا چیکار میکنن؟ به اینا پول محصولشون. یک همچه چرخه تجاری بین خانوار به عنوان نماد مصرف کننده و بنگاه تولیدی به عنوان تولیدگر شکل میگیره. اینا همش در اقتصاد خرد بررسی میشود. این خانوار با حال و هوای ذهنی خاص خودش اقدام به مصرف میکند، اقدام به تامین نیروی کار اینجا میکند. بنگاه تولیدی هم بر اساس فروضی که درباره خودش حاکمیت دارد اقدام به فروش کالا و تولید کالا و فروش کالا به اینها میکند. همه این مباحث در اقتصاد خود مطرح میشود. نماد انکار این خانوارها تقاضاست، کار این بنگاه ها عرضه است. پس اقتصاد خرد را می توان همون اقتصاد عرضه و تقاضا مطرح کرد. نه تنها اقتصاد خرد، حتی گفتن عرضه و تقاضا است، یعنی کل اقتصاد، یعنی همین عرضه تقاضا. یکی از اقتصاددانان غربی گفته که اقتصاد رو، تعریف اقتصاد رو می شود برای یه توتی هم تعلیم داد. عرضه تقاضا دو کلمه است. هی بگی عرضه تقاضا، توتی هم میگه عرضه تقاضا. در همین اقتصاد، این در اقتصاد خرد این مباحث مطرح میشه. افطار شد تا نماز است که درست درست پنج دقیقه مونده. یه بخش دیگرش اقتصاد کلان است. در اقتصاد کلان مباحث عمده اقتصادی از حیث اینه مثلا نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ اشتغال، تولید ناخالص ملی کشور در یک سال، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، اینها مورد بحث قرار می‌گیرد. یه بخشی از اقتصاد که خب بیشتر حالا با اقتصاد کلان مرتبط است، شما دارید، پول و بانکداریه. یه مباحث دیگرش توسعه اقتصادیه. حالا عمدتاً همین خرد و کلان است و ابزار تحلیل اینها ریاضی و آمار. خیلی ریاضیاتی شد اقتصاد، هم خردش هم کلانش. اول حالا یه چیزهای توصیفی گفته می شود، بعد دیگه وارد این فضا میشه، نمودار و فرمول و ریاضی و آمار. توسعه اقتصادی بحث دیگر رو، منابع طبیعی، یعنی اقتصاد منابع طبیعی مثل اقتصاد نفت، اقتصاد انرژی در دنیا تا چند اندازه حائز اهمیت است.
اقتصاد کشاورزی در دل منابع طبیعی مثلا می شود. بحث نظام های اقتصادی که در بنیاد چند جور نظام اقتصادی و مکتب های اقتصادی، عقاید اینها، نظام اقتصادی سرمایه‌داری، کمونیست و اسلام، اینا چه تفاوت های معرفتی با یکدیگر دارن و یه بخشش هم که فلسفه اقتصاد است که همین موضوعات کلی اقتصاد رو مورد بررسی و تحلیل قرار داده.
یه مثال کل
زیرساخت خرد. بعد زیرساخت خرد اقتصاد کلان رو بعضا میگن مجموعه اقتصاد خرد را کلن ببینید، حالت مجموعی میشه اقتصاد کلان. خب حالا انشاءالله تا جایی که بالاخره حوصله اقتضا بکند از این مباحث خدمت شما خواهیم بود. حالا یه مقدار جلسه بعدی فردا میشه انشالله دیگه، انشالله وارد یک کمی مباحث اقتصاد خرد بشیم. البته خب سعی میکنیم خیلی سریع دیگه از این مباحث عبور بکنیم تا برسیم به بحث اصلی موضوع شناسی اقتصاد اسلامی خود. پس سلام باشید. اللهم صل علی محمد.